أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وبلغه منا تحية وسلام. در این ایام فاطمیه به محضر نورانی و ملکوتی صاحب عزای اصلی این ایام، آقا و ولی نعمتمون امام زمانمون، صلواتی هدیه کنیم. خدا رو شاکریم که تا به این ساعت توفیق نوکری و تعظیم شعائر فاطمی رو به هممون عنایت فرمود. ان شاء الله تا پایان عمر آنی و لحظه ای از نوکری و دم زدن اهل بیت عصمت و طهارت محروم و غافل نشویم. به محضر ملکوتی ام الائمه النجبا حضرت زهرا سلام الله علیها هم صلوات دیگری هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد. بحث ما پیرامون معرفی نعمت امامت بود از منظر قرآن، که قبل از این که وارد آیات نورانی قرآن کریم بشویم در موضوع امامت، که برخلاف تصور بعضی ها که گمان میکنن قرآن راجع به امام و نعمت امامت سخنی نگفته است و ساکت باقی مانده، امیر مؤمنان علی علیه السلام در روایتی صحیح السند که مرحوم کلینی در کافی شریف میارن، به اسبغ ابن نباته فرمودن یک سوم قرآن در مورد ما اهل بیت نازل شد. قبل از اینکه وارد سلسله نورانی آیات امامت و ولایت بشویم، مقدماتی رو اینجا پیرامون مبانی امامت باید بدانیم، که قسمتی از این مقدمات در برابر تعریف امامت در فرق دیگر مطرح می شود. ما فصل الخطابمون رو باید بدانیم که مبانی ما و تعریف ما در حوزه امامت چگونه است. بعضی از اینها ناظر بر فلسفه و ضرورت و جایگاه امامت است، که این رو هم ما هم منطبق بر آیات و روایات و سخن بزرگان باید بشناسیم، و هم در مقایسه با نگاه فرق دیگر به نعمت امامت این جایگاه رو باید تبیین بکنیم. لذا مباحثی مقدماتی اینجا مطرح شد که چند جلسه گذشته اینها رو مطرح کردیم تا رسیدیم به این بحث که موضوع امامت از موضوعاتی است که در حوزه علم کلام یا عقاید باید بحث شود، برخلاف تصور فرق دیگر که اونها موضوع امامت رو در حوزه فروع دین و فقه بحث میکنن، که در تعریف اونها امامت در زمره فروع دین قرار بگیره شایسته تر است، اما در نگاه شیعه امامت در حوزه اصول دین و اعتقادات باید تعریف بشه و دیده شود. ازا به اینجا رسیدیم، ما ادله ای اقامه کردیم بر رد مدعای اونها. اونها قائل به اینن که امامت از فروع دینه و در حوزه فعل مکلف باید بحث بشه، از آن نگاهی که ما به نعمت امامت داریم اونها ندارن، با این تفاوت که نگاهی که ما داریم ضابط مند و قاعد منده، یعنی ننشستیم خودمون در حوادث ایام ضابطه براش درست کنیم، نه، ما ضابطه داشتیم، ما مبنا داریم از قرآن و سنت و بر اساس این هندسه که پیغمبر اکرم ترسیم کردن، پروردگار عالم ترسیم کردن، میشینیم این قطعات دیگر پازل اعتقادی شیعه رو میچینیم. فرق فاحشی که ما با اون فرق داریم، اونها در حوادث ایام بعد از ماجرای سقیفه و روی کار آمدن قاسبین ولایت دیدن باید برای این کارشون که نوعی فتنه بود و نوعی انحراف دین بود، تأسیس مکتب بود، بیان یه ضابطه ای به تراشن. ما ضابطه رو نتراشیدیم، ضابطه رو خدا و پیامبر قرار دادن، ما تحت اون ضابطه به عنوان یک مؤمن و مسلمانی که باید سلم محض باشه سر سفره پیغمبر و امام متنعمیم. اونها ضابطه رو تراشیدن، چون نس که نداشتن بر خلافت اولی، ادعای نس هم نمیتونستن بکنن که بگن از قرآن و کلام گوهربار پیامبر بر خلافت و امامت سقیفه ای ها ما دلیل داشتیم. نه، هیچ دلیلی ندارن. لذا مهمترین دلیلشون رو اجماع معرفی میکنن، میگن اجماع امت اسلامی بر این شد که به اولی رأی بدن و علی رو کنار بزن. این مهمترین دلیلی است که تفتازانی روش مانور میده و در خصوص خلیفه دوم هم نمیتونه اینو ثابت کنه، چون وقتی گفتیم اجماع یعنی فوق اکثریت آرا. خب ما وقتی سقیفه رو بررسی میکنیم میبینیم 5 نفر به اولی رأی دادن، ولو اینکه این 5 نفر سران 5 قبیله باشن. خب مگه مدینه با کل جمعیتی که داشت مثلا 7 قبیله و 8 قبیله بود که 5 قبیله بشه اکثریت؟ نه، مدینه مگه تعدادش به گونه‌ای بود که عدد 5 اکثریت درست کنه؟ نه هرگز این نیست. این پنج نفری که تو سقیفن، مگه قبائلشون از معروفترین قبائل مدینه است؟ نه، اصلا سه قبیله که مال مدینه نبودن. قبیله تیم و عدی که اصلا مال مدینه نیستن، که اوس و خزرج مال مدینه ان، بنی یربوع مال مدینه بود، تیم و عدی که مال مدینه نبود، که اینا از مکه آمده بودن، جز مهاجرین بودن. لذا وقتی ادعا میکنن اجماع امت اسلامی، امت اسلامی رو ما تعدادش رو باید بدانیم، یا تعداد قبائل رو بدانیم، بگیم مثلا 100 قبیله اینجا ساکنن، از هر قبیله یک نفر آمدن، شد عدد 100. اکثریت این 100 نفر یا اجماع 100 نفر میشه از نیم بیشتر. اینها به اولی رأی دادن و با امیرالمومنین بیعت نکردن، در حالی که چنین چیزی تا به امروز نتونستن تو تاریخ ثابت کنن. تازه امت اسلامی هم نیست، اینجا اهل مدینه ان. خب امت اسلامی که فقط ساکنان مدینه نیستن، که اهل مکه، اهل طائف، اهل یمن، شامات، تمامی این مناطق، اینا میشن امت اسلامی. چون در سال 11 هجری اسلام همه این شبه جزیره رو فرا گرفته، لذا از همه اقصا نقاط شبه جزیره یا باید یک نماینده ای اینجا تو این شورا باشه که بگن اجماع اکثریت امت اتفاق افتاد، یا رأی اون نماینده رو ما بدانیم که مثلا بر ابی بکر است نه بر امیرالمومنین. چنین چیزی هم اتفاق نیفتاد. ثانیاً اگر اجماع شد مبنا در مورد خلیفه دوم، که اصلا شورای تشکیل نشد، که سقیفه تشکیل نشد، که اولی در حالت احتضار از هوش رفت، وقتی به هوش آمد دید عثمان بالا سرش رو کاغذ نوشته از زبان اولی که خلیفه بعد از من دومیه، اصلا نه اجماعی صورت گرفت، نه مشورتی صورت گرفت، نه حتی به زبان ابوبکر جاری شد. او بیهوش بود، عثمان ورداشت نوشت، و او وقتی به هوش آمد با نگاهش به قول ما تایید کرد. خب این کجاش اجماس آی تفتازانی؟ این کجا مردم جمع شدن به دومی رای دادن؟ اصلا رای گیری صورت نگرفته. و سالسن مگه امامت با رای گیری محرز میشه؟ مگه مقام خلافت اللهی با انتخابات مردم جعل میشه؟ خب 124,000 پیامبر آمدن و رفتن در این 7,000 سال، کجا سابقه داشته که مردم عصر و زمان جمع بشن و برای خودشون پیامبر انتخاب کنن، یا اختلاف بکنن در انتخاب پیغمبران، بعد به شور بذارن اکثریت به گزینه مثلا الف رأی بده؟ اصلا رأی گیری وجود نداشته در بحث نبوت، که چون این مقام مقام خلافت اللهیه، و وقتی منصبی منصب الهی شد، جائلش هم باید خود خدا باشه. مردم نقشی ندارن اینجا که فلان گزینه رو انتخاب کنن، فلان گزینه رو به عنوان نبی و خلیفت الله پس بزنن. بله اختیار دارن که مخالفت بکنن یا تمکین بکنن و مطیع باشن. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفرن. اما در انتخاب انبیا مردم سهمی نداشتن، که شورای تشکیل نشد، که حتی در زمان نمرود فرعون مردم جمع نشدن به حضرت ابراهیم و حضرت موسی رأی بدن. انبیا فرستادگان الهی بودن، برای اثبات مدعاشون هم معجزه آوردن، عده‌ای تمکین کردن، عده‌ای هم تمکین نکردن. خب ما معتقدیم امامت ادامه همین سلسله نبوته، با این تفاوت که اراده خدا بر این تعلق گرفت نبوت و رسالت به پیغمبر اکرم ختم به خیر شود، ولی هدایت بشریت بعد از پیامبر به دست گزینه ای بیفته که تمام جایگاه پیامبر و مناسب پیغمبر رو داراست غیر از منصب نبوت، چون نیازی نیست دیگه نبی بیاد، تمام مقامات پیغمبر اکرم رو امام باید دارا باشد، چون مقام او همان مقام خلافت الله است. و اگر کسی خلیفت الله شد، چون از ناحیه خدا انتخاب می شود و خلافت او در واقع نایب مناب پروردگار عالم است، پس مستخلف عنه کسی غیر از خدا نمی شود. مردم اینجا کاری نیستن که، اونی که این منصب رو میده اون انتخاب میکنه از بین ابناء بشر این آقا بشه پیامبر، و انتخابهای او هم از روی حکمته. مردم یا تمکین میکنن یا تمکین نمیکنن، اهل بهشتن اهل دوزخن، سعادتمندن یا شقی و بدبختن، این دیگه بحث دیگریست. خب این آقایی که بناس بعد پیامبر اکرم سعادت من رو ضمانت بده، علم هدایت من رو دست بگیره، اگه آدم معمولی باشه مثل ما، این که اصلا عقلن باطله، چون ترجیح بلا مرجح پیش میاد. یعنی چرا شما، چرا ما نه؟ شما چی داری که ما نداریم؟ تقدیم مفضول بر افضل پیش میاد، چون به قرینه خارجی می دانیم امیر المؤمنین افضل الناس بودن بعد رسول الله. خب عقلا نمیگن افضل رو رها کن، برو اونی که پستر و پایین تره رو انتخاب کن. پس ما هم از قرآن دلیل داریم، هم از سنت دلیل داریم، به اینا میگن نس بر امامت امیر المؤمنین و حضرات معصومین علیهم السلام. ما دلیل داریم، نه دلیل تراشیدیم. دلیل داشتیم از قرآن و سنت، بر اساس این ادله قرآنی و عقلی آمدیم پای این علم به عنوان شیعه و پیرو سینه زدیم، تلمذ و شاگردی کردیم، ولایت مدار و ولایت پذیر شدیم. اما اینها دیدن نه، اتفاقاتی در عالم افتاده، خب برای اینکه یه توجیه شرعی و عقلی براش پیدا کنن اومدن براش دلیل تراشیدن. این ادله ای که تراشیدن تعمیمش هم نتونستن بدن، لذا در هر دوره ای بعضی از این ادله رو تبصره زدن. چرا؟ چون شد قانون بشری. اما مال ما قانون الهیه، یعنی در این جعل قانون خدا با پیغمبر اکرمش هم تعارف نداره، یعنی پیغمبر هم نمیتونه امامت رو از امیرالمومنین بگیره با همه اون عظمتی که پیغمبر داره، چون دهنده گیرنده است، دهنده هم پروردگار عالمه. انی جاعلک للناس اماما، ای ابراهیم ما تو رو خلیل خودمون قرار دادیم، نبی قرار دادیم، به مقام رسالتم رسوندیمت، حالا بعد از امتحاناتی میخوایم تو رو به مقام چهارمی برسانیم، مقام امامت. و چون این مناسب و مقامات منزل به منزل رو به رشته، لذا امام رضا در تفسیر آیه 124 بقره همین آیه ابتلا فرمودن امامت از نبوت و خلت بالاتر. حالا به آیش رسیدیم اونو بحث میکنیم. پس ما دلیل نتراشیدیم که مثلا برسیم به امامت ابی عبدالله بگیم خب یه دلیل برای امامت امام حسین بتراشیم. نه، دلیل همانه که برای امیرالمؤمنین وجود داشت. برسیم به امامت امام جواد بگیم حالا باید یه دلیل جدید بتراشیم. نه، دلیل همانه. اما اینها نه، اینا سر اولی گفتن اجماع، سر دومی هم آمدن بگن اجماع، دیدن که اجماع تعریف داره. اصلا معنا لغوی اجماع یعنی چی؟ خب اینجور در نمیاد که این آقای خلیفه تو احتضار بوده، بیهوش بوده، بهوش آمده، دیده یه فرد سومی برداشته اسم فرد دومی را نوشته به عنوان جانشین او. باز دوباره تنزل کردن، گفتن خب اجماع با یک نفر هم محقق می شود. آخه کجای عالم اجماع با یک نفر هم محقق می شود؟ اقل جمع سه. کجا اجماع با یک نفر محقق می شود؟ چرا؟ چون موضوع خلافت عمره. اگه این رو نگیم زمین می خوره. زمین خورد دیگه نمیتونیم ثابت کنیم که او خلیفه است. میرسه به معاویه که امیرالمومنین دیگه اینجا به زبان آمدن در اون 25 سال اگرچه نتونستن به صراحت بعضی مبانی رو بیان کنن، چون خطاب به حضرت گفتن فصبر مغموما او مت متاسفا، خطبه 217 نهج البلاغه. اما در دوران خلافت خودشون که حتی امیرالمومنین ما رو خلیفه چهارم نمی دانستن، این از مخترعات احمد حنبله، از سخن او به بعد گفتن علی خلیفه الرابعه. و الا شما کتاب بخاری و مسلم رو ببینین، بعد از کشته شدن عثمان میگه دوران فتنه و خونریزی امت اسلامی شروع شد و این دوران دوران علی ابن ابی طالب است. یعنی عنوان خلیفه هم استعمال نمی کنن برای امیرالمومنین ما. خب به اینجا که رسید امیرالمومنین دیگه احتجاج کردن با معاویه، گفتن بر چه مبنایی تو داعیه خلافت داری؟ تو خطبه های امام حسن مجتبی هم میبینیم حضرت بعد از اینکه اون مداهنه آتش بس رو با معاویه برقرار کردن، همونجا سخنرانی کردن که کسی فکر نکنه ما معاویه رو شایسته خلافت میدانیم. نه خیر، اول الناس بالخلافه من حسنم. اگرم با او صلح کردم کسی فکر نکنه ما از مقام خلافت صلح کردیم. یعنی چی؟ یعنی مصالحه کردیم، گفتیم این خلافت اللهی مال ما بود، دادیمش به معاویه. نه خیر، امام که حق نداره مقام خلافت اللهی رو به نااهلش بده، این ودیعه الهیه، این باید به امام بعدی سپرده بشه. لذا آخرین ماده صلح‌نامه هم تصریح کرد که معاویه حق نداری بعد از خودت خلیفه ای تعیین کنی، بعد از تو حکومت و خلافت از آن برادرم حسین. یعنی یه نزاعی ما داشتیم، خیانتی که یاران ما کردن، اما این ملازمه با این نداره حسن ابن علی از مقام خلافت اللهی عزل شد معاویه جاش نشست. نه خیر، امیرالمومنین تو نهج البلاغه دیگه مستقیم با او احتجاج کردن، فرمودن بر چه مبنایی تو داعیه خلافت داری؟ اگه بر مبنای قرابت و خیشاوندی رسول الله، انا اولا بالقرابه، من نزدیکترین فرد به پیامبرم. و این چیزی نبود که معاویه انکار کنه، چون همه میدانستن که او اصلا هیچ قرابت و خیشاوندی با پیامبر نداره. دو، اگر بر مبنای فضیلت و برتری، بازم انا افضل الناس، تو فضیلتی نداری در اسلام، که تو 6 ماه پایانی عمر پیامبر تازه مسلمان شدی، در حالی که من از 3 سالگی تو بغل پیامبر بودم و انا اول المسلمین، اولین نفری که به پیامبر ایمان آورده منم، تو 6 ماه آخر ایمان آوردی، اونم با وساطت عباس عموی پیامبر. بنا هم نبود ایمان بیارین، مکه فتح شد و شما در زمره طلقا آزاد شدین، بازم ایمان نیاوردین، چون فتح مکه مال سال 8ه. تو سال 10ام 6 ماه آخر عمر پیامبر، عباس عموی پیامبر رو واسطه قرار دادی، مسلمان شدی. پس اگه به سابقه هم باشه، انا اول من آمن به رسول الله، اینجا هم تو اعتباری نداری. 3، این حضرت دارن پله پله این مبانی رو میگن. اگر بر مبنای سقیفه ای ها داعیه خلافت داری، بازم ادعا نمیتونی بکنی. چرا؟ چون همه اونایی که به سقیفه ای ها رای دادن، اومدن به من علی رای دادن و چنان هجوم آوردن که تو خطبه شقشقیه داره که حسنین زیر دست و پا موندن. حالا به نسخه ای اگر حسنان بخوانیم، به نسخه ای حسنان بخوانیم، انگشت پای من زیر پای مردم له شد، عبا و ردای من زیر پای مردم قرار گرفت، اینقدر هجوم آوردن که ربیزت الغنم، اینجوری استقبال نشون دادن برای خلافت من. تو کجا بودی؟ یعنی همونایی هم که به اولی و دومی رای دادن، همونا سر عثمان به سطوح آمدن به من علی رای دادن، تو اینجا هم سهمی از خلافت نداری. باز تنزل کردن تو مبنای 4. اگرم مبنای خلافت عروبت، یعنی عربیت، اینو دیگه تو نامه 17 امیرالمومنین برای اولین بار لو دادن، فرمودن اصلا شما عرب نیستین، که شما لسیقین ولل اصیل کل لسیق، ما عرب اصیلیم. اگه بر مبنای عربیت اومدی ادعای خلافت میکنی، بازم تو عرب نیستی، تو عرب چسبونده ای، چون اینا ریشتن که عرب نبودن، معاویه رومیه، یعنی اهل همین ترکیه است. ازا اردوغان میبینید خیلی به ایشون ارادت داره. بله، اردوغان اخوانیه، اخوان المسلمین، از شاخه های وهابیت. اینه شاه حسین اردن، رئیس جمهور مصر. اینا ارادت عجیبی به معاویه داره، چون اینجا مهد تولد معاویه است. معاویه رومیه، روم وقتی میگیم همون امپراتور روم، نه روم پایتخت ایتالیا، روم یعنی منطقه ترکیه و اردن، همین منطقه تبوک زمان پیامبر. معاویه اصالتاً اینجاییه. در این سفرهای تجاری اجداد پیامبر که جز تجار قریش بودن، می آمدن مکه، چون قطب تجاری نبود، رحلت الشتاء و الصیف، می آمدن شامات. شامات هم این 7 کشوریست که الان تو نقشه مستقله، یعنی تقریبا از خود ترکیه شروع می شد تا فلسطین. این منطقه رو می گفتن شامات. تو اون زمان 1/4 نقشه شبه جزیره عربستان بود. تو زمان ما 7 کشور مستقله، همین خاورمیانه جدید امروز بهش میگن، همین نقشه نیل تا فرات اسرائیل روی این 7 کشور بار بود که اینجا مهد تمدن اسلام، یهود و مسیحیت، اینجا قطب تجاری و اقتصادی دنیاست. و شاهراه تجارت و اقتصاده و از حیث خوش آب و هوایی هم و سرمایه های ملی و معادن ملی حرف اول رو تو دنیا میزنه. ازا بنا بود اینجا رو بگیرن دیگه با تأسیس داعش که بچه های مدافع حرم قوغا کردن تا قیامت مدیون اینا هستیم. اون تا الان ما نمیفهمیم. انشاءالله آقامون که تشریف بیارن این مسیر بستر ظهور دولت مهدویه. اونجا مدافعین حرم که تو رجعت برگشتن خواهیم دید که چقدر نورچشمی امام زمان خواهند بود و چه کردن که بستر ظهور رو هم هموار کردن و هم به تعجیل انداختن ظهور رو. خب معاویه اهل اینجاست، تجار قریش. سالی دو بار از مکه می آمدن به این مناطق، اجناسی رو خریداری می کردن و می آمدن تو بازارهای موسمی مکه می فروختن. لباس می خریدن، عطر می خریدن، پارچه می خریدن، ابریشم می خریدن، چرم می فروختن. الغرض در یکی از این سفرها، یکی از کارهای که اینا می کردن خریدن غلام بود. و اگر کسی غلامی رو خریداری می کرد و بعد فرزند خوندش می شد، عرب رسمش این بود او رو منتسب به خود می دانست و حتی تا یه دوره ای ارث هم قائل بودن براش. شاهدش هم جناب زید، زید ابن حارثه، فرزند خونده پیامبر دیگه. اون کیه؟ اون غلام حضرت خدیجه بود. توی یکی از این جنگای محلی اسیر شد، حکیم ابن حزام او رو خریداری کرد به حضرت خدیجه فروخ. حضرت خدیجه هم بعد از ازدواج با پیامبر او رو هبه کرد به پیغمبر اکرم. زید ابن حارثه شهید جنگ موته کنار جعفر ابن ابی طالب سلام الله علیه که دومین نفره که اسلام آورده، اول امیرالمومنین، دوم زید. زید فرزند خوانده پیامبر شد. بعد که پدر مشتکیش آمد او رو ببره، پیغمبر اختیارش رو به عهده خودش گذاشت و او ماند نزد پیامبر و شرط گذاشت که مسلمان بشی من با تو میام. پدر گفت من مسلمان نمیشم. چجوری تربیت شده بودن؟ دنبال پدر نرفت، چون پدر واقعیش پیغمبر اکرم بود و ماند و شهیدم شد تو این مسیر که چقدر پیامبر به ایشون ارادت داشت. خب این جناب زید، پیامبر مأمور شد دختر عمه‌شو برای ایشون بگیره. جناب زینب، تنها ازدواجی که تو قرآن اشاره شده این ازدواجه، زینب بنت جحش. بعد تو دهنها چه افتاد که خب این فرزند خونده پیامبره، زنش میشه عروس پیامبر. پس زینب تا الان دختر عمه پیامبر بوده، نامحرمه، ولی الان چون زن زید پسر خواندشه پس میشه عروس پیامبر، به پیامبر محرمه. اینا که دوچار اختلاف شدن به خاطر اون جایگاهی که زینب داشت، تکبری که میورزید، پیامبر هم مشتار بهش دادن، اما زندگیشون سر و سامون نگرفت. طلاق گرفتن. به محض اینکه طلاق گرفتن دستور آمد ای رسول ما باید بری زینب رو بگیری. حالا ببینید پیغمبر در مبارزه با خرافات چقدر تو گرفتاری و رنج بوده. الکی که پیامبر نشده، الان همه تو دهن افتاده که این عروس پیامبره. دستور آمد زن پسر خوانده که محرم نیست. این خرافه رو باید تو برداری از امت. چارش هم سخنرانی نیست، باید بری خودت تو گود آتش بشون و این تهمت ها رو به جان بخری، با زینب ازدواج کنی. این چه سخت این رسالت. و پیامبرم قبول کرد. خب اینا وقتی تو این سفرهای تجاری می آمدن، غلامی رو اگه می خریدن، این غلام خانزاد میشد و بعد منتسب میشد به این بزرگ قبیله، میگفتن فرزند خوندشه. خب بنی امیه همینن، امیه غلام رومیه، خریداری شد توسط قریش، بعد فرزند خوانده اونها تلقی شد و بعدم فرزندان او شدن بنی امیه. اصلا قریشی که نیستن، عرب هم نیستن. امیرالمومنین تو نامه 17 این شناسنامه رو لو داد. وقتی هم لو داد معاویه لال شد، یعنی یک کلام نگفت که این چی بود گفتی، چون قبلش ادعا کرد که نحنو بنو عبد مناف، علی ما با تو از یه ریشه ایم، ما با تو حضرت ریشه رو زد. کی گفته ما از یه ریشه ایم؟ اولا شما طلقا، این مال طلقا، اصلا ما با طلقا چه سازگاری داریم؟ ثانیا شما اصلا عرب نیستین، شما لصیقین. لصیق یعنی عرب چسبونده. تو عرف ما هم هستا، مثلا میگن فلانی ترک نیست، لور نیست، کرد نیست، اما خانومش ترکه یا کرده یا لوره، پس میگن خودش ترک نیست اما با قبیله ترک وصلت کرده یا با قبیله کرد وصلت کرده. خب معاویه تو که اصلا عرب نیستی، تو عرب چسبونده ای. لل اصیل کل لصیق، دهانو بست. چهار مبنا مطرح کرد. بر چه مبنایی تو داعیه خلافت داری؟ اگه به سیر شیخینه، اونا به من رأی دادن. به عربیت، تو اصلا عرب نیستی. به افضلیت، هیچ فضیلتی تو نداری. اگرم به قرابت و خویشاوندیه، ما نزدیکترین کس به پیامبری. پس چی میگی؟ می‌بینین اینجا دیگه حضرت سکوت نکردن. اینجا دیگه مثل دوران سقیفه نبود که به آقا بگن فصبر مغموما او مت متاسفا، نه، حضرت احتجاج کردن و احدی هم نتونست مقابل این احتجاج بایسته. ازا ما جنگ جمل رو بر مبنای قرآن میزنیم، نه تعصب شیعی. خانمی که تو جنگ جمل روبرو امیرالمومنین ایستادی، اصلا کار نداریم علی خلیفه بود و فلان، قرآن تو سوره احزاب به شما میگه و قرن فی بیوتکن. آی زنای پیامبر، شما باید ملازم خانه باشین، تو جمل چه میکردی؟ این توجیه نداره. بر مبنای خودتون هم که به امیرالمؤمنین رأی دادین، شورش بر علیه خلیفه ارتداد میاره، تکفیر میاره. لذا اونایی که منصفن تو اهل سنت اینو قبول کردن، ولی چون اونور اسم این زن مطرحه، میگن که توبه کرده. یعنی اصل کارش هیچ توجیه شرعی نداره، مقابل علی نباید می ایستاده، باید ملازم منزل می شده، حالا اومده بیرون توبه کرده، اصل تمردش رو می پذیره. خب اینم مبنای امیرالمؤمنین ما که حضرت دیگه دهان خصم رو بستن که بر هر طریقی تو بگی بازم حق با علیه. چه داعیه خلافتی داری؟ خب ما میدانیم هدف اونها اصلا مبنایی در کار نبود، اونها اومدن یه چیزایی تراشیدن، تا اینجا تراشیدن که اجماع، بعد از این تراشیدن که بله پیراهن عثمان درست کنیم، انتقام عثمانو باید بگیریم. خب در کدام دادگاه بین المللی قاتل میشه ولی یه دم؟ عثمانو که امیرالمومنین ما نکشته، یک خبر هنوز نتونستن تو تاریخ بیارن، حتی وهابیا، که علی قاتل عثمان. اما همه گزاره ها داره که 50 نفر عثمانو کشتن، فرماندهشون طلحه و زبیر. و اون زن که مثلث جمل رو تشکیل دادن. خب اینا قاتل عثمانن دیگه، قاتل کجا ولی یه دم میشه؟ در کدام دادگاه؟ حتی دادگاه لاهه کجا قاتل ولی یه دمه؟ دیدن اجماعی که نیست، مردم که به او رأی ندادن، عثمان هم که به او رأی نده، مثلا بیهوش بشه بگه بنویسین بعد من معاویه خلیفه است، هیچی پیدا نکردن که بگن اجماع با یه نفر درست میشه، هیچی ندارن. اینجا شد پیراهن عثمان. به یزید که رسید هیچی پیدا نکردن، گفتن اول حسینو بزنیم خرج عن دین جده. یزید هم که روی کار آمد، اصلا وحی نیست، خدایی نیست، پیغمبری نیست، قرآنی نیست، اینا همه بازیه. چی شد مبناتون؟ چی شد؟ هنوز به چهارمی پنجمی نرسیده، مبنا سوراخ شد. یه چیزی بتراشین لااقل تا 10 تا خلیفه بیاد. تو همون دومی گیر افتاد این اجماع، مبنا ندارن، ازا همینجوری میتراشن. اما شیعه مبنا داره، مبناش هم تعصب نیست، احساسات و عواطف نیست که آقا ما از بچگی شیر ولایت خوردیم. هر کی، نه عزیزم، مبنا داریم ما، ما نصوص قرآنی داریم که بیان خواهیم کرد. از کلام گوهربار پیامبر دلیل داریم و سه از نعمت عقلم دلیل داریم. اینا رو کنار هم میذاریم، بعد قضاوت رو میذاریم به عهده خوانندگان و بینندگان و شنوندگان که جایی که من افضل رو دارم سراغ مفضول برم. زبین خودشونم اینو فهمیدن، بعد آمدن دوباره اینو خرابش کردن. یعنی معتزلی ها قائلن که اصلا علی افضل است و ابوبکر مفضول، ولی ارادت رو باید نشون بدن، میگن قبول داریم علی افضل بود و اولی مفضول، ولی خدا اراده کرد مفضول بر فاضل مقدم شود. نعوذ بالله، خدا کجا خدا افضل رو رها کرده مفضول رو چسبیده؟ بس موسی رو باید رها کنه فرعون رو بچسبه، ابراهیم رو رها کنه نمرود رو بچسبه. یعنی چقدر مضحک حرفا این. حالا معتزله است که مثلا به شیعه هم نزدیک تره، ولی اشاعره که میگن نخیر، افضل الناس فی الاسلام فلانون و فلانون. اختلاف سر عثمان با علیه، که عثمان افضل من علی یا علی افضل من عثمان. نامه 28 نهج البلاغه رو ببینین، مولا در جواب معاویه نوشتن دیگه که زعمت ان افضل الناس فی الاسلام، تو جمانت اینه با فضیلت ترین انسان ها تو اسلام اولی و دومی هن، با این اعتقاد داری به من نامه می نویسی ولی کور خواندی. بعد شروع کردن معرفی کردن خودشون، ما چی داریم شما چی دارین، من نا سیدت و نساء العالمین. علی داره میگه نه من خانمی دارم، نه سیده ای دارم. از این روزا هم که آمد کنار بستر، تعبیر امیرالمومنین اینه، دید فاطمه گریه میکنه، نگفت خانومم چرا گریه میکنی، فرمود ما یبکیک یا سیدتی. علی به فاطمه میگه سیده، ماوی منا سیدت و نساء العالم. شما چی دارین؟ ما یه زن داریم که سیده نساء عالمی. شما هم یه زن دارین، منکم حمالت الحطب. این زن عموی من علیه، ولی ما منطقمون قرآنه، فامیل بازی نیست که. این زن ابولهبه اما حمالت الحطبه. ببینید انتصاب ها هم قطع میشه ها، اینجا دیگه انتصاب ها حسب و نسب نیست، انتصاب ها بر مبنای شجره دین تعریف میشه. وقتی به جناب نوح نبی خطاب آمد که انه لیس من اهلک ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، درست پسر توه، خون تو تو رگاشه، ولی لیس من اهلک. و در زمره الذین ظلموا، راجب الذین ظلموا برای من واسطه نشد. جناب نوح بلا فاصله توبه کرد و استغفار کرد. اینجا هم همینه، انتصاب ها بر مبنای دینه، نه بر مبنای خون، نه بر مبنای ژن، نه بر مبنای نژاد. نه، اگر سر سفره امامتی داداش منی، ولو اینکه نسبت خونی هم نداریم. که اصلا امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود دوستای پیامبر میدونی کیان؟ ان ولی محمد صلی الله علیه و آله و سلم من اطاعه و این بعد لحمته. دوست پیغمبر اکرم اونیه که سر این سفره مطیعه، ولو اینکه هیچ نسبتی با پیامبر نداره. ما نسبت خونی با پیامبر نداریم، که شجره ای هم نداریم، سادات دارن. اما پیامبر ما رو برادر خودش خطاب کرده. اللهم لقنی اخوانی. یا رسول الله، برادرات کیان؟ مگه ما نیستیم؟ نه سلمان، انکم اصحابی. برادرام اونایی هن که آخر الزمان میان، نه منو دیدن نه علی رو. اما به سوادن علا بیازن، یعنی به این احادیث، به کلامهای ما که رو کاغذ نوشته شده، به امامت مهدی من معتقدن، برادر پیامبر. و ان عدو و رسول الله، دشمن پیامبر کیه علی جان؟ کسی که اسیان کنه پیامبرو. و این قرب لحمتو، ولی اینکه فامیل پیامبر باشه. کجا رو زدن؟ معلومه دیگه، زن پیامبر باشه، پدر زن پیامبر باشه. نسبت ها بر مبنای دین سنجیده میشه. اینجا هم همینه، پدر مشرکه. اگه سر سفره دینداری آمدی، من با تو میام. مسلمان نشدی، پدر من پیامبره. اینجا هم همینطوره. تو کربلا به طریق اولا اینه، دوتا برادر روبرو هم می جنگن. تو احد پدر پسر می جنگن. چرا؟ چون ملاک پیغمبر و امامه. عبدالله بن عمروس تو صفین می جنگه، بعد به او گفتن حق با علیه یا معاویه؟ گفت معلومه حق با علی بود. گفتن خب تو لشکر معاویه چه غلطی میکردی؟ حالا به قول ما، گفت آخه امر پدر بود. قرآن میگه امر پدر مطاعه. یعنید هنوز امر پدر کجا مطاعه؟ زمانی که ان جاهدا که لتشرک بی فلا تطعهما. پدر بگه بجنگ، روبرو امام، اینجا امر امام مقدمه. این معرفت رو به غیر شیعه ندادن، این معرفت رو به ما دادن. و موهبتی هم هست، کسی فکر نکنه با نماز شب بهش دادن، نه، با این نماز روزه شکستنی ما به ما دادن. نه خیر، چون فرمود المعرفت و صنع الله، معرفت فعل خداست. تو کاسه ما گذاشتن، حالا ابتداش هم لو دادن لطیب الولاده، اول به خاطر حلال زادگی ما بوده، بعد به خاطر دعای پیغمبر و حضرت زهرا بوده، دعای یه ولی خدایی، دعای پدر مادری، لقمه حلال، همه این قطعات کنار هم قرار گرفته. این معرفت رو به ما دادن که اگه امر دایر شد بین زن و بچه، بین پدر و مادر، بین برادر و خواهر با امام زمان، شیعه اینجا توقف نمی کنه. اگر شیعه واقعی باشه توقف نمی کنه، امام رو ملاک قرار میده. خب این مبانی ماست. این تو حوادث ایام که نباید تغییر کنه، که الان بگیم تا امام یازدهم قبول داریم، ای وای دوازدهمی تو غیبته، مبنامون خورد زمین. علمای مبنا بتراشن. نه عزیزم، مبنا همون امامت امیرالمومنین تا امامت حضرت مهدی علیه السلام. اما اهل سنت مبنا ندارن، هرچی اومدن جلو چون مبنا نداشتن هی تراشیدن، دوباره دیدن این با اولی جور در میاد با دومی نمیخونه، با دومی جور در میاد با سومی نمیخونه، دیگه مبنا رو رها کردن. لذا بعد از عثمان دیگه ما چیزی به نام مبنا نمیبینیم، چون نه شورای تشکیل شد نه رأی‌گیری بود. بعد گفتن الحق لمن غلب، هر کی روی کار اومده ولو با ظلم، با لابی، با پول، با کودتا، حق با اونه. تو مبنای شیعه اینجوری نیست، تو مبنای شیعه امام ملاک حق، علیون مع الحق والحق مع علی. پس ما مبنا داریم، بی دلیل حرف نمیزنیم، و چون مبنا داریم این مبنامون هم تو حوادث ایام رنگ نمیبازه، و بر اساس همین مبنا ما شهادت فی سبیل الله رو انتخاب میکنیم که پیامبر فرمود بالاتر از این دیگه هیچ خوبی تصور نداره. لیس فوقه برون، که نمونه عینی و بارزش شهیده بین در و دیواره. مبنا داره برای حمایت از امام زمانش، علقه عاطفی او رو نمیاره که پشت در. او یک معتقد به امامت و ولایت، یک مجاهد فی سبیل الله، الان هم دیده جان امامش در خطره، چه کار باید بکنه؟ بیست سکوت کنه، سخنرانی کنه، موعظه کنه؟ خب سخنرانیاشو کرده، خطبه فدک سه مرتبه احتجاج کرده با اولی و دومی، به ظاهر نتیجه نداده. حالا دیگه وقت مبارزه است، اگرچه یک زنه، اگرچه ممکنه ما بودیم میگفتیم یه دست صدا نداره، اما صدیقه طاهره نشون داد قالت الیهود ید الله مغلوله، یهودی ها گفتن دست خدا بسته است، بل یداه و مبسوطتان. به ظاهر این ید الله المبسوطه هم که لقب امیرالمومنین تو تناب بستن، یه دست خدای دیگری از آستین باید بیاد بیرون، و آمد بیرون و کاری کرد که هم ید الله الباسطه رو تنابش رو باز کرد تو مسجد، با چه عزتی علی رو برد. هیچ کاری هم نکرد، فقط فرمود خلو عن ابن عمی، محل نذاشتن، رفت پشت پرده، هیچکی نفهمید پشت پرده فاطمه چه کرد، فقط تهدید کرد که اگه علی رو آزاد نکنن موهامو پریشان میکنم، نه جلو نامحرم، پشت پرده یه تار موی زهرا بیرون بیاد ستونها کنده شد، در و دیوار شروع کرد بلرزید. سلمان قسم خورد انقدر ستونها فاصله پیدا کرد که یک نفر مستول قامه از زیرش رد می شد، یعنی زلزله اتفاق افتاد. فقط علی می دانه پشت پرده چه خبره. سلمان برو بگو نفرین نکنه، این فاطمه است. فکر کردین حالا باردارم و زخمیم و محسنم و دادم، از پس بردن علی بر نمیام؟ اینجوری نیست، امر مولاست که من صبر نمایم، ورنه وای اگر فاطمه خود حیدر کرار شود. علی گفته صبر کنم، که خب آدم این خبر رو میخانه اولش میگه بی بی جان کاش نفرین میکردی، ولی بعد میبینی حضرت فرمود اگه زهرا نفرین میکرد یه جنبنده رو زمین باقی نمیمان. خب خانم اگه نفرین میکردی ما کجا برات گریه میکردی؟ ممنونیم که نفرین نکردی، ما رو سر سفرت را داد. خب این خانم تا قیامت دارن به ما درس ولایت میدن، تا قیامت دارن درس دینداری میدن. اصلا دین امامه، ذالک دین القیمه، بیان امیر المومنین به سلمان. و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. سلمان، این دینی که خدا امر کرده خالصانه دنبالش برین، میدونی کیه؟ معرفت به مقام من علیه، معرفت به مقام نورانیت من علی، این دین خالصه، جای دیگه خبری نیست. ازا در زیارت نامه آقا هم میخوانیم السلام علیک یا دین الله القویم و صراطه المستقیم. آغاز این دین قویم و استوار، جای دیگه که خبری نیست. خب دین الان تو تناب بسته شده، دین رو دارن لباسشو به غارت میبرن، دین سر بریدش رو نیزه است. اینجا فاطمه و دخترش زینب چه میکنن؟ این مهمترین درس تا قیامت به همه ماست و نشون داد که یه دست اگه دست باسته و ید الله باشه صدا داره، خوبم صدا داره. تا قیامت سند حقانیت تشیع شد این خانومی که یه جای سالم تو بدنش نمید. وصیت نامش تا قیامت سر شیعه رو بالا نگه داشته، پرچم شیعه رو بالا نگه داشت، کتکهاشو او خورد، عزتشو ما داریم امروز میکشیم. ما برای این خانم ساکت بشینیم؟ ما برای این خانم اقامه اذان نکنیم؟ هرگز این تصور نه.